برای دومین بار فستیوال تمدن‌ها در انستیتوی ملی زبان‌های شرقی از روز 25 تا 31 مارس برگزار شد. در این برگزاری یک بخشی رو به عشایار ایران اختصاص داده بودند که بسیار جالب بود. در این بخش افزون بر یک نمایشگاه عکس از آقای کغسلوغوا که مدتی رو در ایران و بین عشایر گذرونده بود گذاشته بودند و در کنار اون هم سینمای ایران مورد توجه قرار گرفته بود و میزگردی هم پیرامون عشایر ایران برگزار شد. آقای بامشاد پوروالی، شما منتقد فیلم و دبیر سایت ایران سینه پانوراما هستید و مسئولیت برگزیدن فیلم های این بخش که در پیوند با عشایر بود با شما بود. شما دو فیلم رو برگزیده بودید آقای پوروالی، یکی فیلم گراس یا علف ساخته مریان کوپر و ارنست شوتزک آمریکایی، فیلمی که مال سال 1925 بود و از کوچه قبیله بختیاری فیلم برداری کرده بود. دیگری فیلم گبه بود، فیلم محسن مخملباف که اون هم یک داستان تخیلی پیرامون عشق، زندگی و به ویژه گبه و هنر بافتن گبه بود و اینو شما بسیار خوب برگزیده بودید این دو رو کنار هم دیگه. آقای پوروالی، میخواستم بدونم که شما به چه جهت این دوتا فیلم رو که یکیش مال 1925 و دیگریش مال 1996 برگزیدید؟
برامون مهم بود چون میخواستیم در مورد عشایر صحبت کنیم، این دوتا فیلم های نشون بدیم، چون علف فیلم گراس فیلم امریکایی، البرین فیلم تجارتی بود که در ایران ساخته شد، چون حتی استودیو پارامونت این فیلم پخش کرده بود تو دنیا، بلکه در ایران قدغن شده بود، چون درست بعد از ساختن این فیلم پادشاهی رضاشاه شروع شده بود و رضاشاه مخالف این نوع فیلم ها بود که یه تصویر خاص از ایران میداد و از اون طرف هم از قبیله بختیاری نشون میداد و از عشایران نشون میداد به طرز خیلی آزاد. این فیلم قدغن شده بود ولی یکی از فیلم های مهم تاریخ سینما هستش به طرز بین‌المللی. از اون طرف هم تو خود ایران، چون خیلی از فیلم ها که بعد از علف ساخته شدن فیلم های مستند در مورد عشایران، بین اونها فیلم گبه که فیلم داستانی هستش، فیلم اونطوری مستند نیست. از اون طرف هم همه این فیلم ها که بعد از این فیلم کوپر و شوتزک، همشون یه رابطه قوی با این فیلم داشتن، برای همین برامون مهم بود این فیلم یکی از اولین فیلم ها و حتی اولین فیلم رو این عشایر را صحبت کرد و یکی از آخرین فیلم ها هم. تقریبا الان بیش از 20 سال میشه که آقای مخملباف گبه ساخت که رو این موضوع هم صحبت کردش.
البته فیلم داستانی، چون فیلم های مستند هم ساخته شده بعد از اون در مورد عشایر. حالا میخواستم آقای پوروالی در مورد فیلم علف توضیح بدین، چون میدونیم که پشت این یک داستان‌های بسیار جذابی وجود داره.
این فیلم علف اولین فیلم هستش که کوپر شوتزک با هم روش کار کردن. کوپر و شوتزک معروف هستند چون 8 سال بعد از این فیلم، فیلم کینگ کونگ خواهند ساخت و وقتی که خواستن با هم کار کنن در نظر داشتن یه فیلم مستند بکنن، ولی از اون طرف هم همونطور که بعدن تو فیلمای خودشون کار کردن به دنبال یه داستان کم شناخته شده بودش و یه حالت ماجراجویی داشته باشه، چون این هر دوتاشون آدمای خیلی خاصی بودن، هر دوتا سرباز بودن موقع اولین جنگ جهانی و بعدن تو زمین سینما شروع کرده بودن کار کنن. از اون طرف هم خیلی رابطه ها داشتن با جاسوسی، حتی فقط این دوتا با هم کار نکردن رو این فیلم، حتی یه خانوم به اسم مارگاریت هریسون هم باشون کار کرد که حتی یه جاسوس امریکایی در شوروی بودش قبل از این فیلم. یعنی این سه تا شخص خیلی خاصی بودن که خواستن یه فیلمی نوعی بسازن، فیلمی بسازن که کسی تا الان نساخته بود و هم اگر یه فیلم مستندی است یه فیلمی پر هیجانه، چون واقعا خواسته بودن همونطور که عشایر را زندگی می کردن با اینا زندگی کنن. 48 روز با اینا بودن تو تمام سفرشون و تونستن تصویرهای خیلی جالب تهیه کنن که برای خیلی از منتقدای اون موقع و هنوز الان این تصویرهای زرد کو مثلا یا تصویر رود کارون بین زیباترین و هیجان‌ترین تصویرهای تاریخ سینمای مستند هستن.
آقای پوروالید، برگردیم به گبه فیلم دوم که اون هم در نوع خودش ویژه است، به این معنا که زمانی که محسن مخملباف این فیلم رو ساخت به گونه ای رنگ از جامعه ایران رخت بربسته بود، یعنی زنها برای در چادر سیاه بودن و او با این فیلمش نشون داد که برای رنگ دلتنگه، برای عشق دلتنگه و در این حال خواست که تقدیری به عمل بیاره از تمام این زنان عشایر که گبه رو میبافتند و با سفرشون توی طبیعت تمام طبیعت رو توی این میگنجوندن، یعنی از یک مزرعه گندم که رد میشدن زرد طلایی میشد، اگر سبز بود سبز میشد و اگر که یک برهی به دنیا میامد اونو میذاشتن، اگر کسی عروسی میکرد اونو میذاشتن و حتی مرگو با یه خط سیاه نشون میدادن. بنابراین او واقعا خواسته که هنر گبرم به گونه‌ای نشون بده و همون هم شد که پس از اون اصلا گبه مد شد در اروپا که بعدم گبه های تقلبی اینور اونور یا کپی گبه های ایرانی از همه جا سر رسید، از چین و اینا، و بازارها رو پر کرد.
حرفتون درسته، چون در خود فیلم گبه میشنویم که اصلا موضوع فیلم هستش که زندگی رنگ هستش، عشق رنگ هستش و برای محسن مخملباف خیلی مهم بود این رنگ های نشون بده، این رابطه عشایرها با طبیعت نشون بده. و برای من جالب هستش که وقتی که فیلم علف ساخته شد فیلم سیاه‌سفید هستش، فیلم صامت هستش، ولی 30 سال بعد از ساختن علف شدسک دوباره برگشت ایران سال 1956، چون اون موقع محاسش ورسیون جدید فیلمش بسازه با رنگ و با صدا چند تا تصویر ضبط کرد، ولی آخری سر این فیلم نتونست دوباره بسازه. ولی به نظر من محسن مخملباف با گبعه تونستش کاملا یه فیلمی بسازه که به همون زیبایی علف هستش ولی حتی بالاتر، چون هم صدا هم موزیکش هم حرفا که میشنویم در فیلم یه حالت خیلی شاعرانه داره و هم تصویرها هم رنگها، چون خیلی روی این رنگها کار کرد. اصلا فیلم برای همینم معروف هستش، یعنی یکی از زیباترین فیلم‌های رنگی میشه گفت مال تاریخ ایران و حتی تاریخ سینمای بنون مللی، چون واقعا تونستش خصوصیت گبه های پیدا کنه، یعنی با همین رنگ ها با همین تصویرهای طبیعت. و برای همینم هم این فیلم معروف شد، چون تو تمام فیلم اون مرد که عاشق خانم دختر به اسم گبه هستش روی اسب سفید هستش و این کاملا سیاه پوشیده و تمام موضوع فیلم هستش این شخص چطور به رنگ برسه، یعنی به خود گبه، که این تو تمام فیلم لباس چشمگیر میشه گفت، خیلی رنگای درخشنده پوشیده که هم میدونیم که عشایرا این رنگای میپوشن و برای محسن مخملباف همین مهم بود بتونه به بیننده های ایرانی دوباره این زیبایی هم طبیعت هم طرز زندگی کردن عشایرا نشون بده و از این دید سیاه هم سینما ایرانی کمی در بیاره.
خب حالا به من بگید رنگ چی میشه؟
رنگ.
خیلی خوب، حالا بگید ببینم که این چه رنگیه؟
سرخ.
سرخی لاله‌زار. حالا به من بگید این چه رنگیه؟ زردی لابلای گندمزار.
آقای بوروالی، در این حال یه میزگردی هم بود که همونه که در آغاز بهش اشاره کردم با شرکت خانم رعنا گرگانی که خیلی هم خوب میرقصن و آقای دیگر که متخصص عشایر ایران هستند و عکاس، یعنی آقای کرس لوغوا که اون نمایشگاه رو برگزار کرده بود و خود شما. در این میزگرد ما چندین و چند برداشت از عشایر ایران شنیدیم و از این نظر جالب بود که هر کدوم اینا یه برداشت خاص خودشون داشتن که چندان با برداشت دیگری همخونی نداشت، ولی خب بازار تونستن که از ورای اونها به گونه‌گونی عشایر ایران هم پی ببرن.
حرفتون درسته، مثلا کرس لوغوا یادش نمی آمد که یه مدرسه دیده باشه در بین عشایرا، برعکس غنا گرگانی و کرس لوغوا یادشون میاد از وجود تریاک و مواد در این عشایراست مثلا برای آقای ژان پیر دیگار خیلی موضوع جدیدی بود، این تا الان نشنیده بود، و تمام این دیدهای مختلف نشون میداد که الان وضع این عشایرا داره عوض میشه. رو این موضوع همشون هم عقیده بودن، چون همونطور که ژان پیر دیگار گفتش، شمار عشایرا در کل ایران همون تقریبا موندش از این 100 یا 150 سال اخیر، زیاد اونطور فرقی نکرد، ولی چون جمعیت کشور زیاد شده درصدشون الان خیلی پایین استش. اینا دیگه طرز زندگیشون الان داره خیلی شبیه به زندگی کسانی که در دیار زندگی میکنن یا در شهرها زندگی میکنن دارن یواش یواش عوض میشن، و اصلا معلوم نیست آیا تو 20 سال دیگه یا تو 30 سال دیگه هنوز این سبت زندگی عشایرا ادامه داشته باشه یا نه. حتی نظر خانم رنا گرگانی هستش که این تقصیر خوشسالی هم هست، چون الان خوشسالی در ایران خیلی مهم استش، و این وضع میکنه که شاید هم اصلا این نوع زندگی عشایرها نتونه ادامه پیدا کنه در آینده.
ازتون بسیار سپاسگزارم آقای بامشاد پوروالی. یادآوری میکنم که شما منتقد فیلم و دبیر سایت ایران سینه پانوراما در فرانسه هستید.